When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 82 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، 7 پیکر. قسمت 21. در قسمت قبل گفتم بهرام گور که از اون آدمایی که وقتی یه چیزی به سرش میفته تا عملیش نکنه آروم نمیگیره، میفته به دنبال پروژه واقعی کردن نقاشی که در خورنق از خودش و 7 زن از 7 اقلیم دور خودش دیده بوده و دونه دونه 7 عروسش رو گلچین و خواستگاری میکنه و به ایران میاره و حالا مملکت گل و بلبل و ملت همه با هم در کنار هم روزگار رو به خوشی میگذرونن. و اما قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت، میخواستم بهتون بگم این که میگم نظامی شاعر نقاشه و 7 پیکر یکی از رنگین ترین داستانهای ایرانیه، مثالش همین قسمته. در این قسمت نظامی داره اتفاق مهمی که در یک روز اول دی میفته تعریف میکنه، اما این روز رو یه جوری تعریف میکنه که انگار شما داری یک فیلم رنگی 4K نگاه میکنی. خلاصه که تصویرا رو ببینین و عشق کنین. و اما این روز، روزی از صبح فتح نورانی، آسمان برگشاد پیشانی، فرخ و روشن و جهان افروز، خنک آن روز، یاد باد آن روز. شه به خوبی چروی دلبندان، مجلسی ساخت با خردمندان. و اما این روز خوبو که شاه با آقایان خردمندان نشستن تو قصر به معاشرت و نرفتن به دشت و صحرا و شکار، دلیلش اینه که روز اول دی بوده و خب هوا سرد بیرون لامصب. بلبلا از باغ رفته و زاغ‌ها که هم از سیاهی شبیه هندیا هستن و هم در رفتار مثل اونا دل دزدن، از فرصت استفاده کرده و گذاشتن دنبال هم و قارقار کنن. این به اون میگه دزد دزد دزد، اون به این میگه دزد دزد دزد. عزیزان، این تشبیه نظامی با نمکه، اما برای اون دوران، برای این دور و زمونه همچین به مقدار کافی ریسیستی و نژاد پرستانه و بده. منم مأمور و معذورم. روز خانه نه روز بستان بود، که اولین روزی از زمستان بود. شام و قندیل باغ‌ها مرده، رخت و بنگاه باغبان برده. بانگ دزدیده بلبلان را زاغ، بانگ دزدی درآوریده به باغ. زاغ جز هندوی نسب نبود، دزدی از هندوان عجب نبود. زاغ مانده به باغ بی بلبل، خار مانده به یادگار از گل. در این روز سرد باد سحری مثل نقاشی زبردست روی آب حلقه های زنجیر دوار میکشه. میگم سرد یعنی یه جوری سرده که آتیش رو بیتاب و سرد میکنه. آب چنان یخ میزنه و منجمد میشه انگار تیغ شمشیر. تیغه آفتاب و نور خورشید هم در برابر این سرما تاب نمیاره و بی رمق و آب میشه. باد و بوران و برف انگار پیکان آبدار در دستان مردی یخی که با رها کردنش یا چشم آدم رو سوراخ میکنه یا آب چشمه رو منجمد. خون در بدن آدم یخ میزنه هچ، شیر در حال جوشیدن هم یخ میزنه میشه انگاری تکه های پنیر.
زمستونه خدا سرد دمش کرد، زمینو مثل یخ کرد دمش کرد.
داده نقاش باد شبگیری آب را حلقه های زنجیری. تاب سرما که برد از آتش تاب، آب را تیغ و تیغ را کرد آب. دمه پیکان آبدار به دست، چشم را سفت و چشمه را می بست. شیر در جوش چون پنیر شده، خون در اندام زمهریر شده. نگاه به کوه پوشیده از برف می کنی، انگار شنلی از خز قاقم نرم و سفید روی دوشش باشه. نگاه به برفای رو زمین می کنی، زمین بالا پوشی از پرهای سفید مرغ ماهی خار به تنش. نگاه به ابرا می کنی، آسمان پوست سفید سنجابی رو انداخته روی شونش. کوه قاقم، زمین حواسل پوش، چرخ سنجاب در کشیده به دوش. تون سرما جانوران وحشی در کمین چهار پایان اهلی بودن که حیوان بیچاره رو یه لقمه چربش کنن و دلی از عزا در بیارن و بعد هم پوستش رو کنده و پوستین تن کنن. از اون طرف گیاهان هم انگار اون قدرتی که باعث رشد و نموشون میشه رفته باشه یه گوشه نشسته باشه به اعتکاف، همگی سرشون رو از گزند سرما زیر خاک تو خودشون جمع کردن. بر بهائم ددان کمین کرده، پوست کنده به پوستین کرده. رستنی در کشیده سر به زمین، نامیه گشته اعتکاف نشین. این جهان دورنگ و شعبده باز و اسرارآمیز همون جوری که لعل سرخ رو در دل سنگ پنهان میکنه، خورشید و گرمای آتشینش رو پنهان کرده بود. تخته های یخ زده آب روی رودها انگار تخته های نقره روان. گل سرخ به اقتضای حکمت در خودش جمع شده، انگار که در کوزهی کهنه پنهان و روی در کوزه رو هم محکم با گل حکمت بسته باشه که سرما به جونش نیفته و از گزندش در امان باشه. میپرسین گل حکمت چیه؟ آها، گل حکمت گلی بسیار سخت و غیر قابل نفوذ بوده که در کیمیاگری ازش استفاده می شده و از ترکیبات مواد معدنی و حیوانی در ساختش استفاده می شده. چجوری می ساختنش؟ از مخلوط گل کوزگری خالص که با آب خمیر شده باشه تا خوب چسبنده بشه و بعد هم هموزنش پهن و موی حیوانی ریز ریز شده و مقدار مشخصی نمک بهش اضافه کرده باشن. این گل انواع و اقسام داره و برای چسبوندن ظروف شیشه‌ای که وقتی در مقابل آتش قرار می گرفتن از هم جدا نشن درست می شده. کاربرد دیگش این بوده که به عنوان ضماد برای شکستگی اعضا و تقویت استخوان و عصب ازش استفاده می شده. کیمیاکاری جهان دورنگ، لعل آتش نهفته در دل سنگ، گل ز حکمت به کوزه پوده، گل حکمت به سر برندوده، زیبقی های آبگینه آب، تخته بر تخته گشت نقره ناب. اما خب این زمستان زمهریر هر چی که هست بیرون تابخانه یا همون خانه زمستانی شاهه، داخل خونه بهشته. در این خانه در اتاقها یک جاهای تعبیه شده عینهون شومینه که باهاش خونه رو گرم میکنن و روی آتیش و یا توی آتیش همیشه یک چیزای خوش عطری از خوراکی و غیر خوراکی قرار دادن که باد سرد که میوزه و به داخل راهش رو باز میکنه، این عطر و گرما رو یه طوری در خونه بچرخونه انگار در بهار در باغ قدم میزنی. منظره زمستون همیشه از پشت پنجره یه خونه گرم وقتی که نوشیدنیت هم دستته رویایی و آرامش بخشه. والا در چنین فصل تابخانه شاه، داشته طبع چار فصل نگاه، از بسی بویهای عطرآمیز، معتدل گشت باد برفنگیز. و خب شک نکنین که بساط پذیرایی از انواع میوه خشکتر و شراب سفید و قرمز و صورتی به همراه عطر چوب سندل در آتش و عود با دود نازکش که در هوای طوری میرقصه که انگار هندیان دور آتش مشغول سجده باشن، راه و هوش از سر آدم میبرن. میوه ها و شراب های چنوش، مغز را خواب داده دل را هوش، آتش انگیخته ز سندل و عود، دود گردش چو هندوان به سجود. و این همه نعمت ممکن و مقدور شده به دلیل حضور گوگرد سرخ زرتشتی، یعنی آتش، که به قول نظامی مایه نشاط و خوشدلی. و اما اینجای داستان برای اینکه بیشتر عشق کنین میخوام توجهتون رو به چند نکته جلب کنم که همانا از کشفیات منه و دکتر شریفی هم تاییدم کرده. نظامی در بیت‌های بعدی کمی مفصل در مورد آتش حرف میزنه که اگر همین جوری بخونینش به نظرتون بیدلیل طولانیه، اما به استاد نظامی شک نکنین که چون نیک بنگرین نظامی از اینجا داره شنوندش رو برای رویارویی با اتفاقات مهم جلوتر و داستانهایی که خواهد گفت آشنا میکنه. بس که استاد دانشمند و همه فن حریف نور به قبرش بباره والا. به نظر من تعریفایی که نظامی از آتش میکنه تصاویری رنگی و به غایت زنانه است و اشاراتی به عروسان و قصه هایی که تعریف میکنن داره. ضمن اینکه خود آتش یک نماد از داستانگویی. انسانهای اولیه از اولین سرگرمیاشون این بوده که بشینن پای آتش و قصه بگن. اصلا منقل یا آتشدان یعنی محل نقل داستان و قصه. و خب همونطور که میدونین آتش در دوران باستان و در بین زرتشتیان از جایگاه خاصی برخورداره و یکی از مواد به وجود آورنده ی آتش چی بوده؟ بله، گوگرد. گوگرد یکی از مهمترین عناصر کشف شده ی بشر در دوران پیش از تاریخه که عنصری مهم برای همه موجودات زنده است و در بین زرتشتیان هم بسیار عنصر مهمی به حساب می آمده. ایرانیان دوره باستان معتقد بودند که 4 عنصر اصلی از مصادیق لطف ایزده و از این 4 عنصر آب سرآمد همشون بوده که تقدسی خارق‌العاده داشته و قدرت آسیب رسانی نداشته و تنها در ترکیب با آتش بوده که میتونسته آسیب برسونه. در داستانهای اساطیری ایران ما میبینیم که خیلی جاها اگر میخواستن بفهمن آدمی راست میگه یا دروغ مجبورش میکردن از آتش بگذره. مثالش داستان سیاوش. اما از اون جالبترین که راه دومی هم برای فهمیدن صداقت وجود داشته. چه راهی؟ سوگند خوردن. کلمه سوگند یا سوکند یا سوکنتا در اصل به معنای گوگرد بوده. در دوران گذشته یکی از روش‌های نهایی اثبات اتهام یا براءت متهمان خوراندن مخلوط آب و گوگرد بوده. اگر متهم بعد از خوردن این معجون یا همون سوگند زنده میموند یعنی راست گفته بوده و حکم به براءتش میدادن. اصطلاح سوگند خوردن که تأکید شخص بر صحت گفته هاشه در اصل از همین آیین گرفته شده. خب حالا که در مورد آتش گفتم از اینجا به بعد هر چی در موردش دارم میگم با این دید ببینین که اشاره‌ایه به داستانهایی که قراره بشنوین. خب بشینین دور آتشو به من گوشو عشق کنین. چه آتشی؟ آتشی زونشات را پشتی، کان گوگرد سرخ زردشتی. به شعله های آتش که خیره میشی سهرت میکنن، انگار خون از جوشیدن بیسته و منعقد بشه، انگار نشسته باشی به تماشای رقص زنی سهرامیز با سرانگشتان حنابسته به رنگ عناب که به گونه هاش رنگ سرخ شنگرف مالیده باشه و دور تن مثل نقرش پارچه های حریری به خون آغشته پیچیده باشه. و اما شنگرف یا سلفور سیماب سنگ معدنیه که قرمز رنگه و ازش جیوه گرفته میشه. رنگ قرمز شنگرفی در نقاشی به کار میره. قدیم در نگارش نسخ خطی برای نوشتن به رنگ قرمز ازش استفاده میکردن. عکسش رو در کانال اینستاگرام پادکست میذارم که ببینینش. خونی از جوش منعقد گشته، پرنیانی به خون در آغشته، فندقی رنگ داده عنابش، گشت شنگرف سود سیمایش. آتش انگار زنی چون سیب سرخ که دلش رو از سینه در آورده و به جاش دونه های انار پر کرده باشن. انگار زنی چون خورشید با تن درخشان چون کهربا، با نقابی سیاه و تنی که روش حنای سیاه بسته باشن و با هر نوری که از تنش ساته میشه تاریکی رو بکشه. انگار لاله‌ای سرخ بر گیسوان مجعد و سیاه یک حوری. سرخ سیبی دل از میان کنده، به دلش ناردانه آکنده، کهربایی زقیر کرده خضاب، آفتابی ز مشک بسته نقاب، ظلمتی کشته از نواله نور، لاله‌ای رسته از کلاله حور. آتش انگار زنی پیچیده در رنگ‌ها، زرد و سفید و قرمز و سیاه، نگار زیبارویی که نسبش به رومیان برسه و نور چشمی هندوان آتش پرست باشه. ترکی از اصل رومیان نسبش، قرة العین هندوان لقبش.
آتش
آتش قصه مردان خدا بهش پیوند خورده. یونس اندر دل ماهی در عمق دریاها آتش مشعلش بود. موسی وقتی با خانوادش در بیابان طور گم شد، آتشی از دور دید و رفت به سمتش تا راه رو پیدا کنه، که درختی آتش گرفته دید و خدا همونجا باهاش حرف زد و به مقام پیامبری رسید. عیسی در کتاب مقدسش انجیل آتش به عنوان نمادی از حضور خدا و نمادی برای پیدا کردن راه و حقیقت به تصویر کشیده شده. ابراهیم برای اثبات حقانیتش قدم در آتش بزرگی میذاره که براش تبدیل به باغ و گلستان میشه. مشعل یونس و چراغ کلیم، بزم عیسی و باغ ابراهیم. چوب‌های صندل خوشبو که زغال شدن عین تکه‌های سرخ شمش می‌درخشن و اطراف آتش خاکستری درست کردن که با نگاه کردن بهش انگار آتش آینه و خاکسترهای دورش زنگ آینه باشه. زغال‌ها سیاه و آتش به رنگ عقیق. شوشه های زغال مشکین رنگ، گرد آتش چو گرد آینه زنگ. زغال ها سیاه و آتش انگار یاقوتی سرنگ، زرد و سرخ و آبی که در تاریکی بدرخشه و با خاصیتی که داره باعث قوت بینایی بشه. عزیزان، اینجا توجه داشته باشید که یکی از خواص یاقوت که نظامی هم بهش اشاره کرده واقعا تقویت بینایی هست. آن سیه رنگ و این عقیق صفات، کان یاقوت بود در ظلمات. گوهرش داده دیدها را قوت، زرد و سرخ و کبود چون یاقوت. آتش انگار نو عروسیه که شراره ها زیبرالاتش و زغال های خوشبوی چوب انبر گردنبندی به گردنش و هجله و بزمگاهش مزین به زر. هجله به رنگ عود که سیاه مایل به سرخی و سفیدیه، بزمگهش هم از گل سرخ انار. نو عروسی شرار زیبر او، انبرین زغال در بر او، هجله و بزمهی به زرکاری، هجله اودی و بزمه گلناری. و اما روی این آتش کباب کپک و دراج و فاخته پرکنده به راه، روی آتش دیگری بخورهای گیاهی به راه، زردی شعله ها و بخاری که از سوختن عود در هوا میرخصه آدم رو خیالی میکنه که انگار مار سیاهی بر سر گنج طلا میرخصه. گرد آن بزمه پرند زده، کپک و دراج دست بند زده، بر سر آتش از سر خاصی، فاخته پرفشان به رقاصی، زردی شعله در بخار گیاه، گنج زر بود زیر مار سیاه. اینکه خوب و بد آتش از کجا میاد رو همه میدونن، نورش از بهشت میاد و گرماش از دوزخ، دوزخیان در گرماش سوزانده میشن و نورش راهنمای رهروان درستش به بهشته. دوزخی و بهشتیش مشهور، دوزخ از گرمی و بهشت از نور، دوزخ اهل کاروان کنشت، روزه راه رهروان بهشت. مغان و معبدان زند زرتشت و کتاب اوستا رو در برابر آتش انگار نغمه سازی با آواز میخونن و عین پروانه دورش میچرخن و میرخصن. آتش انقدر با شکوه و خیره کننده است که همونطور که پروانه از نورش بی خود میشه و خودش رو به آتش میزنه، مغان هم ممکنه از خود بی خود بشن و خودشون رو به آتش بزنن. زند زرتشت نغم ساز برو، مق چو پروانه خرق باز برو. آتش آب افسرده، یعنی یخ رو بخار رو تبدیل به آب میکنه که آب مایه حیات و بی آزارترین. چه عجیبه که اسم این موجود رو گذاشتن آتش، که هم به معنی اندوه و هم سبب دشمنی و فتنه. آب افسرده را گشاده مسام، ای دریغا چرا شد آتش نام؟ میگن تزرف ها که گفتم پرندگان قشنگ و خوشمزه‌ای هم هستن، دوست دارن دائم زیر سایه سرف ها بپلکن. و خب این خانه زمستانی شاه یک طوری خرمه که انگار نشستی زیر سایه سرو و باده‌ای که تو پیاله های شاه و اطرافیانشه از خون تزرو قرمزتر. عکس تزرو رو تو صفحه اینستا هست، میتونین ببینین. خانه سرسبزتر ز سایه سرو، باده گلرنگتر ز خون تزرو. و خب در این روز که رنگ آسمان مثل رنگ فاخت خاکستریه و نمیشه رفت شکار، نهار این جماعت یعنی چی میتونه باشه؟ فاخته ها که در سرما نمیتونن خوب پرواز کنن و راحت شکار میشن و از بهترین خوراک و مزه هام هستن. غلامان کباب فاخته میچرخونن و ساقی ها شراب قرمز کهنه ناب به رنگ خون فاخته رو در جام های شیشه‌ای و بلور مهمانان بی وقفه پر میکنن. شراب در جام شیشه رو که نگاه کنی، شیشه به چشمت آب زلالی باشه که خشک ایستاده و شراب چون آتشی تر در پشتش. هول نکنین، این از اون تشبیهات نظامی طوره که آب رو خشک و آتش رو تر دیده. کلن نظامی از اینجای داستان به بعد دیگه داره ایلوژن رو میاره جلوی چشتون. شعبده بازی که بهتون بگه فکر نکنین هرچی که میبینین یا باوردارین حقیقت مطلقه. چشمها رو برای این داستان باید شست و جور دیگر دید. این دنیا دنیاییه که نظامی خداوندگارشه. منم وردستش. والا. ریخته آسمان فاخته گون، از هوا فاخته ز فاخته خون. باده در جام آبگینه گوهر، راست چون آب خشک و آتش تر. و خب گفتم که در این مجلس عیش، در این روز اول دی، از بهرام و دوستان گرمابه و گلستانش و لعبتکان زیباروی با چشمانی گیرا به زیبایی چشمان گور، با شراب ناب و کباب ران گور و انبا و اقسام مزه ها، همراه با نوای ساز و آواز خنیاگران و رقصنده ها، در کنار آتش پذیرایی میشه و یاران هزار نوم خدا خنده از لبشون نمیفته. گور چشمان شراب میخوردند، ران گوران کباب میکردند. شاه بهرام گور با یاران باده میخورد چون جهانداران. می و نقل و سما و یاری چند، می گساری و غمگساری چند. راه گلگون چو گل شکر خنده، پخته گشته در آتش زنده. جونم براتون بگه که تجربه نشان داده مستی سر آدم و گرم و دلش رو نرم و مهربون میکنه. در این جمع هم ملت کم کم که سراشون گرم و دلاشون مثل موم نرم میشه، اون شیرین عسلا که زرنگ ترن شروع میکنن به هنرنمایی و مزه ریختن، هر کی در حد و اندازه خودش. مغزها در سما گرم شده، دل ز گرمی چو موم نرم شده. زیرکان راه عیش می رفتند، نکته های لطیف می گفتند. هر گران مایه‌ای ز مایه خیش، گفت حرفی به قدر پایه خیش. تا اینکه بالاخره همه که یه چیزی میگن و هنری میریزن و شور جمع بالا میره، یک سخنوری در جمع از جاش بلند میشه و رو به بهرام میگه: این درجه و جایگاهی که بخت بلند شاه در آسمان داره و این همه نکته سنجی که خودش داره، تا حالا هیچ کدوم از خسروان جهان نداشتن. چون سخن در سخن مسلسل گشت، بر زبان سخنوری بگذشت. کین درج کاسمان شه دارد، وین دقیقه که اون نگه دارد. هیچ کس را ز خسروان جهان، کس ندیده است آشکار و نهان. و طرف با پیاله شراب بالا برده به دست، به نشان آرزوی سلامتی رو به بهرام ادامه میده و میگه: ما هر چی در زندگی لازم داریم، از صدق سر شاه داریم. هست ما را زفر تارک او، همه چیز از پی مبارک او. ایمنی هست و تندرستی هست، تنگی دشمن و فراخی دست. تندرستی و ایمنی و کفاف، این سه مایست و آن دگر همه لاف. تن چو پوشیده گشت و حوصله پر، در جهان گو نه لعل باش و نه دور. ما که مثل تو پادشاه داریم، همه داریم چون تو را داریم. و مرد حرفش به اینجا که میرسه و حسابی از وضع خوب خودشون زیر سایه بهرام تعریف میکنه، به امید اینکه اوزا همیشه همین جوری بمونه و هیچکی نتونه چشمشون کنه، میزنه به چوب و با کمی نگرانی ادامه میده و میگه: کاشکی چاره‌ای در آن بودی، که زما چشم بد نهان بودی، گردش اختر و پیام سپهر هم بدین فرخی نمودی چهر. طالع خوشدلی زره نشدی، عیش بر خوشدلان تبه نشدی. تا همه ساله شاه بودی شاد، خرمن عیش را نبردی باد. شادمان جان شاه می باید، جان ما گر فدا شود شاید. و بله، با گفتن این حرفا همه به یک بار نگرانی میفته به جونشون و میگن راست میگه والا. ما آدم ها هزار ساله که فرقی نکردیم، همین که داره بهمون خوش میگذره یهو نگرانی از این که نکنه همیشه اینجوری نمونه میفته به جونمون. ای توف! چون سخنگو سخن به پایان برد، هر کسی دل بدان سخن بسپرد. و دم این مرد که سخن از طول عمر شاه به خرمی می گفت چنان گرم بود که سردی دمای هوا رو گرفت. دور کرد آن دم از دران دمه را، دل پسند آمدان سخن همه را. در همین موقع از میان جمع یکی از میهمانان که از محتشم زادگان و بزرگان بوده، مردی به نام شیده که صورتش مثل اسمش روشنه، از جاش بلند میشه و جلو میاد. در میان بود مردی آزاده، مهتراین و محتشم زاده. شیده نامی به روشنی چون شید، نقش پیرای هر سیاه و سپید. و خب این شیده کیه و چه میکنه؟ والا راستش خسته شدم، باید صبر کنین تا قسمت بعد. و خودتونم دیگه میدونین دیگه، یه آمار بگیرین از خودتون ببینین ما رو هر روز به چند نفر معرفی کردین، آیا آبونتون رو تو سایت پرداختین یا نه. اگر بله که دستتون طلا، اگرم نه دیر نشده که همین الان دست بکارشین. این قسمتی که با من شنیدین نوش جونتون. تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.